عبانی تقدیم شما کردیم. مدیریت میز صدا و صدا برداری به عهده همکارم آقای حسین تعالی بود و من احسان مهرجو با افتخار برنامه امروز رو خدمت شما عزیزان تقدیم کردم. تا فردا یک شنبه و روزنه دیگر، خدا نگهدارتون.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه روزنه تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم و سپاسگزارم از همراهی یکایک شما عزیزان. دوستان عزیزم، ساعت 10 به وقت تهران هست و دیگر همکاران خوبم آماده هستند تا با برنامه زنده نقشه راه همراه شما هموطنان گرامی باشند. این عزیزان رو همراهی بفرمایید.
برای رسیدن به مقصد راه‌های زیادی وجود داره، ولی بهترین راه و کوتاه‌ترین راه رو فقط با نقشه راه میشه پیدا کرد.
نقشه راه راه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان من مجید سجادی پناه و همکارانم در اتاق فرمان به شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه امروز نقشه راه رو به عنوان بررسی نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال به تهیه کنندگی آقای حسین سلطانی، هماهنگ کننده خانم دهنوی، تقدیم حضورتون میکنه. شماره پیامک ما 3010-35 و شماره تلفن 2265-2285 ابزار ارتباطی ما با شماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده خودتون بهره‌مند کنید. شما میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم شنونده برنامه ما باشید. آیا کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال عملکرد موفقی داشته است؟ این سوال اصلی امروز برنامه ماست و تلاش میکنیم با مهمانان حضوری و تلفنی این برنامه به جواب این سوال نزدیک بشیم. انشالله ما در طول برنامه مهمانان دیگری هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس من اونها رو هم در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. تا لحظاتی بعد، شما شنونده برنامه امروز نقشه راه از رادیو گفتگو هستید.
آنچه در حوزه فرهنگ و هنر برای جهش تولید دارای اهمیت است، تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر است. لذا باید حمایت‌های مادی و معنوی از تولیدات فرهنگی و هنری در کشور صورت بگیرد. برای تحقق این موضوع برنامه‌هایی چون ایجاد بازارچه‌های فرهنگی و هنری، ایجاد گذار فرهنگ و هنر، حمایت از کسب و کارهای فرهنگی به ویژه در فضای مجازی از طریق اعطای تسهیلات مختلف چون تسهیلات بانکی، معافیت‌های مالیاتی، ایجاد اکسپوهای هنری جهت خرید آثار هنری در راستای حمایت از این تولیدات از جمله پیشنهاداتی است که می‌توان در این راستا به کار گرفت. همچنین استفاده از ظرفیت تولیدات هنری در مبلمان و مناظر شهری، حمایت از تولیدات انبوه در حوزه صنایع فرهنگی از طریق حمایت از ایجاد کارگاه‌های مختلف هنری، حمایت از صادرات تولیدات هنری به کشورهای دیگر، حمایت از توسعه استارتاپ‌های فرهنگی و هنری، تقویت قانون حمایت از مؤلفین و مصنفین و قانون کپی رایت از دیگر اقداماتی است که می‌شود در جهت جهش تولید در حوزه فرهنگ و هنر به کار گرفت. تقویت قانون حمایت از مؤلفین و مصنفین و قانون کپی رایت از دیگر اقداماتی است که می شود در جهت جهش تولید در حوزه فرهنگ و هنر به کار گرفت. برای تحقق این امر باید برنامه‌ریزی‌های دقیق و جامعی در این زمینه صورت بگیرد که از جمله آن می توان به توسعه و ارتقای فرهنگ عمومی، ارتقای شاخص‌های فرهنگی، ارتقای سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی که مهمترین راه برای قوی شدن فرهنگی است. همچنین توجه جدی به فرهنگ خودی یعنی فرهنگ ایرانی و اسلامی نه در شعار بلکه در عمل و مواجهه قدرتمند با سایر فرهنگ ها به صورت فعال و پویا نه به صورت منفعل و خمود در این راستا بسیار حائز اهمیت است.
این واردات بی‌رویه چیز خیلی خطرناک و مهم است. گاهی اوقات این واردات لوکسه، یعنی هیچ نیازی بهش نیست. شنیدم برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود نیم میلیارد دلار مصرف شد. البته بخش خصوصی این کار رو میکنه، متواضعی دولت جلوی این رو بگیره. این گزارش تحلیل و تفحصی که در اردیبهشت در مجلس خونده شد، در صحنه علنی مجلس، اون میگه که حجم قاچاق 25.5 میلیارد دلار خیلی رقم بالاییست. ما قطعات بسیار ظریف و پیچیده رو خوشبختانه توانستیم بسازیم. در نیروی مسلح بعضی از قطعاتی که تصور نمیشد که قابل ساخت باشه خوشبختانه ساخته شد. نهضت قطعه‌سازی از این استفاده میشه. فرض بفرمایید که حالا این مثلا گزارش تلویزیونی، یک مصرف کننده فولاد شکایت میکنه که ورق فولاد رو به من نمیدن، مثلا لوازم خانگی حالا تولید میکنه، این احتیاج به فولاد داره. یا مصرف کننده مواد پتروشیمی، شب تو خبرها تلویزیون این رو پخش میکنه. به نظر من همونجا وزیر محترم به اون وزیری که میشنو به این خبر، به اون بخشی که از این قضیه شکایت داره، همون شبانه تماس بگیره، تلفن بگیره، برای فردا قرار بذاره، فردا برن تا عصری مشکل برطرف. یعنی واقعا اینجور میشه موانع و تولید و برطرف همون شبانه. یه مطلب دیگر که جزء موانع تولید هست مسئله مجوز هاست. مجوز ها واقعا پیچ و خم های اداری عجیب و غریبی داره، مسئله تسهیلات بانکی و از دیگری که به نظر من بایستی به این توجه کرد. من البته قبلا پیشنهاد کردم که برای برطرف کردن موانع تولید یک کارگروهی تشکیل بشه از طرف رؤسای سقوفه. من نمیدونم تا حالا تشکیل شده تشکیل نشده. اگر نشده خیلی خوبه که این کارگروه تشکیل بشه و به صورت شبانه روزی کار بکنن، چون تولید از همه چیز در بخش اقتصاد مهمه.
موضوع فرهنگ از مهمترین دغدغه های مقام معظم رهبری است. ایشون می‌فرماید فرهنگ آن چیزی است که حاضرم جانم را در راهش فدا کنم. در جای دیگه می‌فرمایند که گاهی اوقات مشکلات فرهنگی خواب را از چشمانم می‌رباید. در جای دیگه می‌فرمایند که عرصه فرهنگ میدان جهاد است. در جای دیگه می‌فرمایند که ما به کسانی که اهل کار فرهنگی هستند دائما می‌گوییم. برای بعضیا تکرار می‌کنیم، بعضیا رو در اینجا جمع می‌کنیم و برای بعضیا پیغام می‌فرستیم که آقا کار فرهنگی مهم است و کار فرهنگی بکنید در این کشور. ولی باز می‌بینیم که نمایندگانی که در کمیسیون فرهنگی مجلس داوطلب عضویت این کمیسیون هستند به انگشتان دست هم نمی‌رسد. ما چهارمین برنامه خودمون رو در خصوص کمیسیون فرهنگی با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، چون معمولاً ما کمیسیون‌ها رو دو برنامه بیشتر بهش نمی‌پرداختیم، ولی به دلیل تاکید مقام معظم رهبری ما چهار برنامه در این خصوص تشکیل دادیم. ما امروز می‌خوایم نقش کمیسیون فرهنگی رو در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حضور شما شنوندگان عزیز مرور بکنیم. ما امروز خدمت آقای دکتر احمد ابو حمزه عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و کارشناس حوزه میراث فرهنگی قرار داریم. جناب آقای دکتر، به شما سلام عرض می‌کنیم. روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
با درود و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو، رادیویی که صدای اندیشه هاست، و من خودم یا خیلی ها تو ماشین که میشینن یا جای مختلف بیشتر موقع رادیو گفتگو رو باز میکنن، چون مباحثش مباحثی هستش که چالشی هست، مثل بقیه جاها نیست، مخصوصا کسانی که خب با فرهنگ در ارتباطن. این دو رادیو، یعنی رادیو فرهنگ و رادیو گفتگو رو خیلی گوش میکنن. امروز هم یه موضوع خیلی خیلی مهم رو داریم و امیدوارم که بتونیم از این مباحثی که امروز مطرح میشه یک نتیجه‌ای برای میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری کشورمون بگیریم.
بسیار ازتون متشکرم. خب جناب آقای دکتر، با این مقدمه‌ای که شما فرمودید کار منو راحت‌تر کردید. چرا میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری علارغم پتانسیل‌های فوق‌العاده زیادی که تو کشور داره، ولی در کشور ما خیلی مظلوم واقع شده؟
نگاه کنید، چندین دلیل داره. به نظر من اولین دلیلش برمیگرده به این که ما خود افرادی که توی میراث فرهنگی هستیم، کسانی که در کار فرهنگی انجام میدیم، شاید شناخت کاملی از میراث فرهنگی نداریم.
احسن.
و این نشناختن میراث فرهنگی همینجوری میاد جلو، میرسه به مدیران رده بالا.
احسن.
میرسه به در حقیقت کسانی که وزارتخونه هستن، تو وزارتخونه های مختلف، و میرسه به نماینده های مختلف. من یه مثال بزنم خدمتون. من خب تخصص اصلیم شهر ری هست و ری شناس هستم، ری پژوه هستم.
بره.
من هر دوره نماینده های مجلس که خب تغییر میکنه، هر 4 سال یک بار، اون نماینده های تهران رو دعوت میکنم، میگم آقا من در خدمتتون هستم، بیایید میراث فرهنگی شهر ری که حالا تو جزء استان تهران هست و البته جزء شهر تهران هست و جزء سی نماینده تهران هست رو بشناسید. جالبه چند تا از نماینده، حالا نماینده هم برای فدایی بار با منده اومدن، خیلی از نماینده ها با منده اومدن و وقتی یک روز میان با من آشنا میشن با میراث فرهنگی، آشنا میشن با اینکه چه پتانسیل قوی در این میراث فرهنگی وجود داره، اصلا نگاهشون به میراث فرهنگی عوض میشه.
حالا اگه نگاهشون عوض شد در عمل چه اتفاقی میفته؟
حالا در عمل هم ما میبینیم که حالا چه اونایی که در کمیسیون فرهنگی هستن، چه اونایی که در کمیسیون های دیگه هستن، تأثیرات زیادی داشت. مثلا یکی از نکاتی که الان با فکر و دیدگاه همین دوستان انجام شد در دوره‌های قبلی مجلس، اینکه یک وزارتخونه به عنوان
چه تغییری کرد حالا اگر این سازمان رو ما تبدیل به وزارتخونه کردیم؟ چون هزینه‌ش رو زیاد دادیم دیگه.
بله.
طبق اصل 44 ما باید دولت رو کوچیک می‌کردیم، ولی اومدیم برخلاف اون، اومدیم دولت رو بزرگ کردیم. سازمان رو تبدیل به وزارتخونه کردیم.
نگاه کنید، من چند دلیل میتونم بیارم. حالا مبحثمون این نیستش که چرا سازمان به وزارتخونه تبدیل شد،
ولی برمیگرده به اون مظلومیتش. چون الان شما یه اشاره‌ای به مدیریتش کردید، عنایت دارید؟
بله. نگاه کنید، ما توی خیلی از موارد، خیلی از جاها تلاشمون این بوده که میراث فرهنگی رو مطرح بکنیم.
بله.
حالا خیلی از مسئولین، خیلی از افراد، موقعی که سازمان بود، نظارت آنچنانی مجلس برش نمی‌کرد.
بله.
یعنی مجلس هیچ موقع نمیومد، نمیتونست، شاید موقع زیر نظر ریاست جمهوری بود یا جای دیگه، نمیتوانست زیاد نظارتی داشته باشه. اما الان ما میبینیم که خیلی بیشتر میتواند مجلس، حالا چه کمیسیون فرهنگی، چه نماینده‌های مختلف، توی هر استان و هر شهر و هر شهری که توی کل کشور هست، نظارت بیشتری. همین نظارت خیلی مهمه.
الان ببینید، ما شاید حالا همه جا تورم قوانین داریم، ولی تو حوزه
کمبود داریم.
آفرین.
دقیقاً.
حوزه میراث فرهنگی قانونش برمیگرده به سال 1309.
درست. عنایت
دارید؟
من خدمت شما یه چیز، من چون در حقیقت قوانین مجلس کار میکنم و دکترای خودم هم برای قوانین آموزش پرورش بود. البته شما اگر نگاه بکنید، یک آمار و یک درس بگیرید نسبت به قوانینی که تو 114 سال گذشته تقریبا توی کشور توی دوره‌های مختلف، حالا چه اون زمانی که مجلس ما 2 ساله بود، حدود 18 دوره 2 ساله بود، بعد که 4 ساله شد، توی هر دوره‌ای که ما می‌ریم می‌بینیم که یه سری قوانین، حالا چه در دوره مشروطه، چه در دوره پهلوی اول، چه در دوره پهلوی دوم و حتی جمهوری اسلامی، ما قوانین رو در
35 دوره مجلس رو داشتیم،
بله، قوانین مختلفی رو در ارتباط با میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری داشتیم. اما چه دوره‌ای اینا رشد کرده؟ دوره‌ای که تمام قسمت‌ها با همدیگه یک پارچه کردن، چه موضوع وزارت امور خارجه باشه، چه داخلی باشه، چه خود سازمان‌های مربوط به گردشگری باشه، چه مواردی که خود، یعنی اینا دوره‌ای رشد داشتیم، چه میراث فرهنگیمون، مثلا حفریات باستانشناسیمون، نگهداری موزه‌هامون، تأسیس موزه‌هامون، عضویتمون در آیکون و چیزهای دیگه، در موقعی رشد داشته که اینها با قوانین به نفع میراث فرهنگی ثبت شده. الان یکم مشکلاتی که ما داریم، همون چیزی که شما فرمودید، کمبود قوانین در میراث فرهنگی. مثلا مثال میزنم برای شما، الان یک خانه در تهران یا در یک شهری در یک جایی جزء میراث فرهنگی هستش،
درست.
حالا چه از لحاظ قدمت می‌خوایم در نظر بگیریم، چه از اثر هنری می‌خوایم در نظر بگیریم، از نوع معمارش می‌خوایم بگیریم، نوع خود معماری داخلیش یا نوع ساختش یا نوع سبکش، این به توسط کارشناسان میراث ثبت میشه،
درست.
اما الان می‌بینیم چون کمبود قوانین داریم، خیلی راحت می‌دین ثبت دور زده میشه، میاد حالا دیوان عدالت داری یا جاهای دیگه، از ثبت میاد درون، خراب میشه، بنایی که اگر هر جای دنیا بود حفظ میشد، اما اینجا خراب. چرا؟ چون قانون برمیگرده حدودا برای نزدیک 60 سال پیش و ما قانون جدیدی برای موضوع ننوشیم. حالا بعضی از نماینده میگن آقا ما شاید نتونیم اونجور قوانین بنویسیم یا کار بکنیم، تخصصی ندارن تو میراث فرهنگی، اما میتونن از کارشناسای خود میراث فرهنگی استفاده بکنن، میتونن قسمت‌های مختلف خود میراث فرهنگی، مخصوصا که الان که وزارت خونه شده، بیان و این قوانین رو بروز کنن، آپدیتش کنن، تغییرش بدن، و تنها جایی که میتونه پیگیری بکنن کمیسیون فرهنگی بنسن.
احسن آقای دکتر، تو این تبدیل سازمان به وزارت خونه، این میتونه به پایداری مدیریتش هم کمک بکنه، چون ما سازمان میراث فرهنگی یادم میاد به ازای هر 2 سال ما یک رئیس عوض میکردیم، حیات خلوت نهاد ریاست جمهوری تلقی میشد. آیا واقعا با تبدیل این میتونیم شاهد یک پایداری مدیریت اونجا باشیم؟
من زیاد به این موضوع اعتقاد ندارم، چون بقیه وزارت خونه هم همین موضوع رو دارن، این مشکل رو داره، ما نمیتونیم به این پایداری نمیم. اما یک نکته که خیلی میتونه کمک بکنه این هستش که نماینده های مجلس، بالاخره ما 290 نماینده مجلس داریم، این 290 نماینده تو هر استان، هر شهرستان و هر جایی بیان، اونها حداقل نظارت بر اون دفتر یا اون جایگاه یا اون اداره کل یا اون سازمانی که در استان خودشون هست میتونن داشته باشن. یعنی یک هماندیشی بین وزارت خونه، حالا تو هر جایی میگم استان نماینده، یه شهر کوچیک، حتی یه دفتر کوچیک میراث فرهنگی، یک قسمت کوچیک با خود نماینده داشته باشه برای حفظ میراث فرهنگی اون استان، اون شهر، اون جا. نه کنید ما یکی از چیزایی
میتونه بکنه، همین
الان خدمت شما، یکی از چیزایی که خیلی خیلی نزدیکه به کار نماینده ها به نظر من، همین موضوع میراث فرهنگی است. وقتی توی شهر بدونن نمایندهش داره از میراث فرهنگیش دفاع میکنه، داره از گردشگریش دفاع میکنه، یعنی وقتی تو اون شهر گردشگری راه اندازی بشه، مغازه ها رشد میکنه، خرید و فروش میشه، صنایع دستی فروش
میشه. دفاع میشه کی؟
خروجی دفاع میشه توی مجلس، بیان و قوانینی رو، نکن دو تا کار در مجلسه، یکی در
حقیقت تقنینه، یکی نظارت،
هر دوشو باید انجام بده این نماینده، به شرطی که آشنا باشه با میراث فرهنگی.
احسن، حالا این یه مطلب،
مثلا خیلی از نماینده ما اصلا میراث فرهنگی رو نمیشناسن،
قبول دارم، اگه من آمارم اشتباس، آیه دکتر ابو حمزه شما تصحیح بکنید. ببینید ما توی این 7000 سال تمدنی که ایران داشته، ما 1,000,000 اثر داریم،
بله.
که 32,000 تاشو الان شناسایی کردیم، عنایت داریم
تقریبا، درسته، بله.
الان 16,000 تاشو از زیر زمین آوردیم بالا، 16,000 تاش اصلا روی زمین بوده، تپه بوده، مثلا بله. تخت جمشید بوده اینها. الان حفظ و نگهداری این 32,000 اثر معادل نصف بودجه یک کل کشور هزینه برمی‌داره. عنایت دارید، ما الان به دلیل نداشتن این هزینه قادر نیستیم این میراث بشریت رو حفظ کنیم.
می‌کنید این یه مشکلیه که خب توی میراث فرهنگی همیشه هست. یعنی میراث فرهنگی باید جلوگیری بکنه از تخریب و از بین رفتن آثار فرهنگی کشور که میتواند کمک بکند به حفظ فرهنگ و در تمدن کشور. این تو همه کشورها هست، یعنی اینجوری فکر نکنید، تو مصر هم هست، تو هند هم هست، توی ترکیه و عثمانی که حالا ترکیه شده هم هست، تو خیلی کشورهای اروپایی هم هست. یعنی اینجوری که ما بگیم آقا ما داریم و بقیه کشورها هم، پس ببینید اونها هم یه کاری کردن، اونها هم یه سری کارها انجام میدن، اونها هم همین مشکلاتو داشتن. ما نمیتونیم بگیم آقا فقط ما این مشکلو داریم، یعنی هند، ژاپن، چین، همه مشکلو دارن، اما نمیان آثارشون رو ول کنن، نمیان آثارشون رو از بین ببرن، نمیان آثارشون رو همینجوری بگن خب پس آقا هیچی، میان راهکار پیدا میکنن. ما برای همه اینا راهکار داریم. راهکاری که ما داریم اینه که یک استفاده مهمی که بشه استفاده از خود مردم هست. یعنی مردم اگر بدانن آقا این مسجدی که اینجا براشون باقی مونده، این بنای تاریخی که اینجا باقی مونده، اگر بتونه به قول معروف اینو حفظش بکنن، نگهداریش بکنن، خیلی بهتر از دولت میتونن ازش درآمدزایی بکنن، میتونن اون رو به بقیه معرفیش بکنن.
بله، من موقتا یه نقطه روی فرمایش حضرت عالی بذارم. جناب آقای یزدی خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطی ما حضور دارن. جناب آقای یزدی خواه، به شما سلام عرض میکنیم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه.
آقای دکتر سجادی فنازنده هم خدمت ارسالی، مهمان گرامی برنامه آقای دکتر ابو حمزه و تهیه کننده محترم و از همه مهمتر شنونده های عزیز رادیو گفتگو، عرض سلام و روز بخیر دارم.
بسیار ازتون متشکرم. جناب آقای یزدی خواه، ما الان نقش کمیسیون شما رو در بحث میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با شنوندگان عزیزمون و در حضور مهمان گرامیمون داریم مرور میکنیم. ما خیلی جا همونجور که حضرت عالی مستحضری، ما 12,000 عنوان قانون تو کشورمون مسبب کردیم، خیلی جاها تورم قوانین داریم، ولی توی میراث فرهنگی کمبود قوانین داریم. یعنی تنها قانونی که حالا اگر اشتباه میگم آقای چی تصحیح بفرمایید، مربوط به سال 1309 تو میراث فرهنگی. میراث فرهنگی خودتون میدونید هویت فرهنگی ایجاد میکنه، هویت فرهنگی انسجام اجتماعی ایجاد میکنه. ما نمیتونیم نسبت به میراث فرهنگی 7000 ساله کشور بی تفاوت بمونیم و براش قانونی نداشته باشیم. خواهشم اینه که اگر اون بحث تقنینی در دست اجرا دارید برای شنوندگان ما بفرمایید.
اصلا چه آیده به سرشت کنم، همچنین فهمونی جناب عالی، ما از جهت قوانین موجود در حوزه‌های مختلف با حدود 12,000 بند قانون که با پیوستاش یه چیز عجیب و غریب چند صد هزار اصلا که
280,000
بنده، این واقعا یه مثلا موضوع مهمی که در دستورکار مجلس هم هست، بعد تنظیم قوانینش در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی، جوانان، میراث و امثال ها ما داریم بهش می‌پردازیم. چون کمیسیون فرهنگی به طور مستقیم با وزارتخانه‌های مثلا میراث، ورزش و جوانان و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارتباطه، به همراه دستگاه فرهنگی دیگه مثل صدا و سیما و جاهای دیگه. تو حوزه میراث همچنین فرمودید شما، این کمبود احساس میشه. ما بسیاری از مجتمعهای میراثیمون رو داریم که الان به طور شایسته بهش پرداخته نمیشه، هم از جهت نگهداری، هم از جهت تبلیغات، هم از جهت اقبال مردم به بازدید و مشاهده مفاخر گذشته کشور ما خیلی مورد عنایت قرار نمیگیره. یکی از اون موضوعات مهمش بحث تقنینیه. ما قوانین این حوزه رو کم داریم. مثلا شما بعضی از مثلا آثار تاریخی ما هستش که میتونه این موضوع رو با اصلاح قوانین موجود به صورت مشارکتی با نهادها، با اشخاص حقیقی حقوقی، با مردم، با کسایی که تو اون منطقه زندگی میکنن تفاهم نامه‌هایی رو امضا بکنن که چگونه این مثلا مجتمع رو فعال بکنن.
درست.
هم از حالت رها شدگی و آسیب‌هایی که در طی روزگار می‌بینه، در اثر کم توجهی، غفلت، کمبود منابع اعتباری، کمبود بودجه‌ها برای نگهداری، ما بعضی از این مجتمع‌های تاریخی رو متأسفانه حتی نیروی میراث هم نداریم. اینا تحویل در دستگاه مثلا امنیتی حفاظت دست مثلا ناجا دادن. بله. آقا شما دو تا نیرو بزنید اینجا، اینجا رو حفظ بکن.
دقیقاً.
یعنی واقعا ما همونجوری که شما فرمودید این در اثر بی‌توجهی و غفلت مسئولین مربوطه که یا در حوزه تقنیه یا در دفاع از اختصاص بودجه به این دستگاه هستش، وضع میراث فرهنگی در کشور ما الان وضع خوبی نداره.
احسن.
بگذاریم از اینکه مثلا اون مجموعه های معظم و بزرگی که مثل مجموعه مثلا تاریخی آثارگاد مثلا یا بعضی از مجموعه های دیگه یا تو خود تهران مجموعه تاریخی زیادی ما داریم.
بله. آقای عزیزی، خب برای تامین این هزینه فوق‌العاده زیاد تعمیر و نگهداری این میراث فرهنگی چه فکری واقعا میشه کرد؟ ببینید، اومدن دوره قبل یه صندوق احیا اونجا درست کردن، عنایت داری تو سازمان
میراث. بله، بله،
این میراث فرهنگی رو به اون دادن که اون به بخش خصوصی بده. بخش خصوصی در مقابل این دریافت این میراث فرهنگی که داشت، باید مثلا به مدت 5 سال 10 سال تعمیر و نگهداری اونو به عهده میگیره، ولی اومدن مثلا یه حمام تاریخی رو تبدیل کردن به یه رستوران سنتی. یعنی عملا این میراث فرهنگی رو به شدت آسیب زد. یعنی این واگذاری هم نتونست اون مشکل رو حل بکنه. به نظر شما برای این هزینه سرسام‌آور که عرض میکنم برای 32,000 تا اثر معادل نصف بودجه کشور ما پول میخوایم برای تعمیر و مرمت اینا، باید چه فکری بکنیم؟
جناب یزدی خان، من البته
آقای ابو حمزه هم اینا، آقای دکتر ابو حمزه کارشناس این حوزه هم هستن، خدمت شما.
من خدمت آقای یزدی خان سلام عرض میکنم و چندین سال هست که من خدمت ایشون هستم، میشناسم ایشون و میدونم چقدر دغدغه فرهنگی دارن همه اهالی شهری و تهران. البته خیلی خوب ایشون رو میشناسم و میدونن که هم در آموزش پرورش کارهای زیادی رو برای فرهنگ این جامعه انجام دادن، هم در جای مختلف. نگاه آقای یزدی خان من میدونم کاملا فرهنگی و کاملا به این موضوع دقت داره،
اما جان... تمایل بله، زیادش بله، هم این کمیسیون رو انتخاب کرد.
بله، بله،
نه اینکه سرریز کمیسیون های دیگه باشه.
بله، خودشون واقعا تو این زمینه کار کردن. من همین چند وقت پیش بود میدونم که بازدید کردن از مجموعه در حقیقت حرم حضرت عبدالعظیم. دوستان به من گفتن رفته بودن موزه شو دیده بودن، چند وقت پیش میدونم جاهای مختلف رفته بودن. بله. و نگاهشون میراث فرهنگی است. اما آقای یزدی‌خواه، مشکلی که ما این داریم، شما خودتون کاملا آگاهید به موضوع، اما خیلی از نماینده های هم استان ها هم حتی تو استان تهران، حتی میراث فرهنگی شهر ری و استان تهران رو نمیشناسن، نمیدونن چه تأثیر فرهنگی روی جامعه داره، چه تأثیر فرهنگی روی تک تک این مردم داره و میتونه چقدر تو روحیهشون، تو نقششون، توی زندگیشون داشته باشه، چه صنایع دستی باشه، چه گردشگری باشه و چه میراث فرهنگی. به نظر من کمیسیون فرهنگی باید یک نگاه خاصی رو به میراث فرهنگی داشته باشه.
الان پیشنهاد بدید.
پیشنهاد من همین، دقیقا همینه که اصلا نگاه خاص، یک
نگاه خاص منظورتون
یعنی نه کنید این کمیسیون میتونه جلساتی رو داشته باشه با افراد با گروه های مختلفی که کارشناس هستن تو این زمینه. خوب. بیان همین ها بشینن بنویسن، فکر نکنم.
ببینید
آقا، این قوانینی که میخوام
دقیق تر وارد بشیم، الان ببین صدا و سیما الان حلقه اتصال شما در حوزه اجرا با حوزه تقنین، الان آقای یزدی خان کمیسیون فرهنگی نشسته. ببین الان ما یه مشکل مالی داریم، عنایت دارید، این مشکل مالی دولت که عملا نمیتونه این بودجه زیاد میراث فرهنگی رو مین بکنه، تبدیل شده به یک بحران. وزارت اطلاعات یک نامه‌ای نوشته به کمیسیون اصل 90، کمیسیون اصل 90 کمیسیون فرهنگی رو موظف کرده که این به این حوزه توجه بکنه. عنایت دارید، ببینید الان کارآمدی نظام برای حفظ و نگهداری میراث فرهنگی هدف و کانون ضد انقلاب قرار گرفته. اونا میگن ما کارآمدی لازم رو برای حفظ و نگهداری میراث بشریت نداریم. عنایت دارید، الان شما به ما فرمول بدید، ما کلا 22 اثر ثبت شده تاریخی تو دنیا داریم، رتبه 11امین کشور دنیا هستیم و از نظر آثار ناملموس 13 تا اثر ثبت کردیم که 7امین کشور دنیا هستیم. از این نظر فوق العاده ایم، ولی الان برای حفظ و نگهداری دوچار مشکل جدی هستیم. الان پیشنهاد بدید آقای یزدی خواه اونور باید چیکار بکنه که منابع لازم رو برای حفظ و نگهداری این میراث آماده بکنه.
من یه بار دیگه برمیگردم به نکته‌ای که اول صحبتام گفتم ما تنها کشوری نیستیم که این مشکل رو داریم. آقای یزدی خواه اینو میدونه، چین هم این مشکل رو داره، هند هم این مشکل رو داره، حتی کشورهای دیگه‌ای مثل حالا مثلا میذارم تو حتی خود انگلیس و خیلی کشورهای دیگه‌ای که حتی قوی هستن تو گردشگری این مشکل رو دارن. اینجور نیست که ما بگیم ما فقط کشوری هستیم که الان این مشکل رو تو حفظ داریم. الان شما آتش سوزی که نه آتش سوزی که در فرانسه صورت گرفت دیدی چیکار کرد؟ نه اومد دولت بودجهشو بده، بلکه اومد کمک‌های خیریه، کمک‌های خود مردم رو گرفت برای بازسازی. الان خیلی از جاها از کمک‌های خود مردم، کمک‌هایی که از نهادهای خیریه و نهادهای فرهنگی صورت میگیره، ما الان دیگه دوره کرونا رو اگر کنار بذاریم خیلی میتوانیم کمک بکنیم به این که بتونیم اینها رو به سمت گردشگری، به سمت درآمدزایی به پیش ببریم. من اتفاقا
مشخصا سوالتون رو بفرمایید چه کمکی از آقای
یزدی خان من عذرخواهی میکنم چون من توی جلسه گیرم
بله
مراجعه کننده هم دارم.
بله.
من عرض کنم که کمیسیون فرهنگی این آمادگی داره در راستای حفظ میراث فرهنگی کشور از پیشنهادات ارزشمند و قابل اجرای سال نظران در این عرض استفاده بکنه. ما بعدها دو تا معبر بیشتر نداریم، یا معبر اعتماد دولتیه یا معبر استفاده از توانمندی بخش خصوصی.